بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این چند جلسه گذشته پیرامون این است که آیا موضوع شناسی بر فقیه لازمه یا نه، که خب یک بحث روزه، یعنی یک بحثی است که امروز در مراکز حوزوی، در مراکز تحقیقاتی دارن این بحث رو دنبال میکنن که آیا فقیه باید موضوع شناسی بکند یا نه. فقیهی که میخواد فتوا بده که مثلا آیا تورم در باب خمس، در باب ربا، اینها باید مورد توجه قرار بگیره، آیا باید حقیقت تورم رو بشناسه، این موضوع رو بدونه چیه یا نه. خب ما گفتیم به این مناسبت اون فرمایش سید و محور قرار دادیم و تقسیمی که سید فرموده بود که موضوعات رو سه قسمت کرده، یکی موضوعات صرفه خارجیه، یکی موضوعات مستنبته شرعیه، سوم موضوعات مستنبته عرفیه. عرض کردیم خود سید می‌فرماید موضوعات مستنبته عرفیه مثل موضوعات صرفه خارجیه، این مربوط به عرفه، فقیه لازم نیست اینجا اونها رو بیا تعیین بکنه و تبیین بکنه، اما موضوعات مستنبته شرعیه رو باید فقیه بیان بکنه. ما هم به تبع مرحوم سید و با ادله‌ای که ذکر کردیم گفتیم موضوعات مستنبته عرفیه، فرض کنیم مثل خود قنا، مثل خود موضوع پول، اینا رو عرف باید تشخیص بده، این ربطی به فقیه نداره. در همین تورم هم باید، منطقه عرف که میگیم عرف عام و عرف خاص داریم، یه جاهای عرف عام باید معین کنه، یه جاهای عرف خاص. عرف خاص باید بیاد به فقیه بگه تورم چیه. ما این نکته رو روش تأکید کردیم، الانم تأکید میکنم، در موضوعات مستنبته عرفیه اولا معیارهای اجتهادی و استنباطی احکام که وجود نداره، یعنی ما نمیایم بگیم قرآن قنا رو اینطور معنا کرده، روایات قنا رو، چون فرض این است که این معنای شرعی نداره، اون معیارها وجود نداره. و اگر فقیه هم خودش بره با مراجعه به لغت و عرف معنای قنا رو پیدا بکنه، به عنوان رأی الفقیه به ما انه فقیه نیست، به عنوان رأی الفقیه به ما انه احد من العرفه. مثل این که حالا یه کارشناس دیگه‌ای بره تحقیق بکنه. پس ببینید موضوعات مستنبته عرفیه حتی در این تورم بگیم خب آقا فقیه ازش سوال میکنن آقا مقدار تورم رو در سرمایه ما کسر بکنیم و بعدن مازادش و خمسش رو حساب بکنیم یا نه، بگیم خب فقیه باید حقیقت تورم رو بدونه. این فقیه حالا اگر رفت خودش هم یه کتاب‌های اقتصادی رو مطالعه کرد ریشه تورم مثلا گفت در خلق پوله، گفت ریشه تورم در چاپ اسکناس و در خلق پول و در تکثیر نقود و نقدیات در دست مردم. حالا اینا رو فهمید، ولی این ربطی به فقه او نداره. بما انه فقیهون نمیتونه بیاد اینجا نظر بده، بما انه احد من العرفه. و در بحث گذشته اونجا خب گفتیم بعضی از بزرگان فرمودن فقیه بما انه قاضن باید تشخیص موضوع بده، بما انه حاکمون باید تشخیص موضوع بده. گفتیم اونجا اون موضوع موضوع جزئیه، الان بحث ما در موضوعات کلیه است، در قضاوت و حکومت اصلا از محل بحث خارجه. پس ببینید تا اینجا یه همچین نتیجه‌ای رو ما گرفتیم و این خیلی آثار داره در فقه. یعنی اگر رو این منوال ما پیش بیاییم خیلی جاهای فقه و فقیه نباید بیاد معین کنه، بگیم خب آقا الان فقیه باید بیاد ارز دیجیتال رو موضوع شناسی بکنه که آقای ارز دیجیتال چیه، مثلا چه هویتی داره چه ماهیتی داره. نه، فقیه میگه آقا معیار من در این که چیزی ثمن قرار بگیرد این است که پشتوانه داشته باشه، پشتوانه باید داشته باشه. دو نفر میخوان معامله بکنن، خودشون قرار بذارن برای اینکه یک کاغذ باطله ای رو پول قرار بدن، پشتوانه نداره این، لذا معامله باطله. پشتوانه معناش هم اینه که اگر این ثمن تلف شد کسی بتونه عهده‌دار او باشه. الان در ارز دیجیتال که ما همینجا در مرکز فقهی هم به نظرم دو جلسه راجع به این موضوع بحث کردیم، شبهه قرار بودن درش مطرح جواب دادیم که بحث قرار مطرح نیست. این تنها شبهه‌ای که درش باقی میمونه این است که این پشتوانه نداره. حالا بعضی از آقایونی هم که کار میکنن میگن آقا این فرضی که شما میگید اصلا امکان وقوعی نداره، ولی خب یک دفعه ارز دیجیتال رو برمیدارن از قیمت مثلا 90 هزار دلار یا 60 هزار دلار یهو میارن شده 10 هزار دلار. خب این معناش این است که اعتبار نداره دیگه. این در اثر چی کم و این کم و زیادهای فاحش عجیب و غریب. یه وقت خود دلار ارزهای حکومت‌های دیگه است، این خب به اعتبار قدرتشون به اعتبار اون دولت بالا پایین داره میشه. حالا اگر شما مالک بیت کوین شدید، مثلا 10 تا بیت کوین که الان شنیدم میگن هر کدوم داره به 90 هزار دلار میرسه یه دونه بیت کوین، خب یهو اگر این رسوندن به 1 دلار یا اصلا محوش کردن اون مقداری که شما مالک هستید، دو جهت درش وجود داره که این دو جهت مشکل اعتبارشو زیر سوال میبره. چون خیلی هم از من سوال میکنن این رو، میگن آقا خیلی از جاهای دنیا الان دارن بر اساس این معاملات انجام میدن. همین میگفتن کشور خود ما تحریم ها رو که دور میزد یکی از راهاش با همین ارزهای دیجیتال بوده. باشه، ولی ما حالا اصلا چرا ما بیایم بگیم که آقا این میتونه پول باشه یا نه؟ میگیم اگر اعتبار داره بله ثمنه، اگر پشتوانه داره. پول قبلا پشتوانش طلا بوده، الان دیگه اعتبار نه طلا میان نه، اسلحه بوده نه، رسید به این که آقا پشتوانش یه دولته، ولی این دولت خودش فقیرم باشه اما پشتوانه است. به قول مرحوم والد ما رضوان الله علیه میفرمود یک ارز می شود مالیت اعتباری داره، خود این پول مالیت اعتباری داره. خب منشأ اعتبارش دولته، پول باید یک اعتباری پشتش باشه. اگه اعتبار داره میگیم معامله باش صحیحه، اگه اعتبار نداره معامله باش باطله. حالا چه لزومی داره فقیه بیاد این بیت کوین و نحوه ورودش و خروجش و مالکیتش و اینا رو بگیم؟ ما همه رو باید موضوع شناسی بکنه، یاد بگیره اینها رو. در باب مثلا همون ماهی ازنبرون چی بود، ماهی که میگه آقا اگر فلس داره خوردنش جایزه. بله ممکنه بگه اگه اندل اور فلس داشته باشه یا به حسب الواقع فلس داشته باشه، دو تا مبناست. اگر که غالبا همین رو میگن به حسب الواقع، اگر ماهی به حسب واقع یعنی ولو با دستگاه بفهمن فلس داره ولو چشم ظاهری عرف هم او رو نمیبینه. خب اگه فلس داره خوردنش حلاله، فلس نداره خوردنش حلال نیست. پس حالا قنا، در باب قنا خب 10-12 تا تعریف برای قنا هست. فرضم این است که ما میگیم قنا یک معنای شرعی ندارد، یه معنای عرفی داره. و وقتی معنای عرفی داره چه لزومی داره معنای عرفی شما بگیم آقا فقیه وقتی گفت این قناست قناست؟ ببینید آقا در باب موسیقی، خود موسیقی، خود قنا، اینا موضوعات مستنبطه عرفیه است. چرا بهش میگیم مستنبطه؟ چون واضح نیست خیلی. یه وقت میگیم دم، عرف میگه دم روشنه، کل روشنه، ما روشنه. یه وقت به قول آقای حکیم یک موضوعاتی است که نیاز به نظر داره، عرف باید با نظر او رو بفهمه. اون وقت جمعی از فقها گفتن چون نیاز به نظر دارد پس باید اینجا تقلید راه داره، در موضوع هم باید خود فقیه موضوع شناسی بکنه و بیاد تقلید قنا رو بیان کنه و مقلد هم در اونم از اون تقلید بکنه. نه، مجرد این که نیاز به استنباط داره موضوع رو فقهی نمی کنه. که بگیم نظر فقیه به ما انه فقیهون برای مقلد و برای عامی حجته. چی می فرمایید؟ ببینید همینه. حالا ایشون میخواستن بالاخره راه کارشناسیش همین بوده، بعدم میخوان اعلام بکنن به استناد نظر کارشناس ها، یعنی بعدم میفهمن بر اساس نظر کارشناس ها این فلس داره، مردم هم خیالشون راحت بشه. یعنی کاری که خود مردم باید انجام بدن ایشون انجام داده. البته این مانعی نداره، یه کاری که مثل این که میگیم آقا فرض کنید که در بعضی از موضوعات مردم خودشون میتونن، مردم میان میگن آقا این زکات رو ما میدیم دست شما، شما بده به فقیر. خب این عیبی نداره، چون میدونه این فقیه خیلی رعایت دقت رو میکنه، به هر کسی این پول رو نمیده، به مصرف درستش میرسونه، به دست فقیه. و الا خب زکات و خود شخص بره به فقیر بده تمامه. جنبه فقاهتیش اینجا بخواهم عرض بکنم دخالتی نداره. جنبه این است که خب حالا اون الان خبرویت در این مسئله داره، از این جهته. مثل این که الان شما نماز روزه استیجاری رو، این که حالا مردم میان دفتر مراجع میدن، این مگه لزومی داره؟ خب به کسی خودش نماز رو بده به یک کسی که اطمینان داره میخونه بخونه تمام میشه. ولی میرن دفتر مرجعشون اطمینان دارن که اینها در اون نایب دقت میکنن، در عدالتش، در قرائتش، در همه چیش، ولی ربطی به فقه نداره این مسئله اصلا. نه همین، او همه حرفای هاشمی همینجاست. شما در حکم ابزار استنباطتون چیه؟ قرآنه، سنت، عقل، اجماع، فتاوای فقهاست، شهرت و هاکذا و چیزایی که فقیه باید در نظر بگیره. اما در موضوع ابزار استنباط متخصصینن، اهل خبرن، تمام. کاری به قرآن ندارید شما، کاری به روایات ندارید، به اینا اصلا کاری ندارید شما. میرید سراغ اهل خبره، میگید آقا ارز دیجیتال چیه، پول هست یا نه. اونا بگید اعتماد ملاک خود فقیه میده، اعتبار داره یا نداره. گفتن بله پشتوانه داره، اعتبار داره، تمامه. همین تمامه. و ابزار استنباط عرض کردم، اونی که مثل آقای گفتیم تعجب اینه، در اون مسئله عروه حتما مراجعه فرمودید، آقای خویی، آقای حکیم، آقای حائری، آقای بروجردی، فقط تنها کسی که من در اونجا حاشیه نره امام بود رضوان الله تعالی علیه. همه اینام اونی که اینها رو یه مقداری به این طرف متوجه کرده این کلمه استنباطه. آقا هذا الموضوع مستنبتون ولعامی لا یقدر رو علال استنباط. بله رست باقی حکم، بله میگن باید این موضوع رو استنباط کنن، این موضوع مستطبیل الحکمه. بله موضوع منزه علت و قرار برای حکم هست دیگه. نخیر، نه اصلا آقا هیچ در اون قضیه اوزنبرون ربطی به حکومت و اینا نداشت. از امام به عنوان مرجع تقلید سوال شد، امام به عنوان حاکم نفرمود خوردن ماهی اوزنبرون حلاله که. نه خیلی، نه نه نه، بخواستن مجوز برای خود مردم که مردم بخورن یا نخورن، کاری به حکم حکومتی این چیزا ما اصلا نداشت. من خوب در جریان بودم دیگه، به هیچ وجه ارتباط به حکم حکومتی هم نداشت. به عنوان امام هم یه تیمی رو فرستادن، بعد فرمودن بر اثر بر به جهت گزارش کارشناس ها و اهل خبره این فلس داره، تموم شد، خیال مردم راحت شد. او کاری به فقیه نداره، برای اینکه اگر حالا امام، حالا اجازه بدید، حالا امام این گروه فرستادن، اما شما خودتون به عنوان کسی که اهل آب و دریا و شمال هستید بگید آقا من یقین دارم فلس نداره و اون کارشناسا اشتباه کردن، شما نظر کی رو عمل میکنی؟ خودتون. نه دیگه، نه باید تقلید کنم. الان شما خودتون میگید نظر خودمو. همین که الان شما میگید وقتی من یقین دارم که این فلس نداره، باید نظر خودتون رو عمل کنید دیگه. اگه الان شما گفتید آقا نظر کارشناسا تمام اشتباه بوده، من یقین دارم اشتباه بوده، نظر خودتون رو باید عمل کنید. تو رؤیت هلالش هم اینطوره. بله در رؤیت هلال اگر فقیه گفت ماه رؤیت شده، یه وقت حکم میکنه، باید اون حکم تبعیت بشه رو مبنای اینکه نفوذ حکم حاکم رو ما قبول داشته باشیم. اما یه وقت حکم نکرد، گفت برای من ثابته. چون ببینید این آقایون مراجع بالاخره، والا ما یه مدتی به جهت مرحوم والدمون دیگه این تعابیر برای ما خیلی رایج روشنه. یه وقتی فقیه یا در زمان خود رهبری معظم انقلاب یا زمان رهبر مرحوم امام، یه وقت میفرمون حکم میکنیم فردا اول ماه، تمامه، حکمه. حکم فقیه بر سایر فقها هم یه عده نافذ میدونن. یه وقتی هست که میفرمودن نه برای من ثابت شد، این حکم نیست. اون وقت اونجا اگر کسی میگه آقا نه برای من ثابت نیست، اگر او برای من ثابت نیست. یه زمانی، یک زمانی، حالا اینو برای شما عرض بکنم، حالا اینم خیلی مطلب مهمیه، یه زمانی در مسئله رؤیت هلال اختلاف شد، مرحوم والدم و یه عده‌ای از شهود آمدن شهادت دادن آقا ما ماه رو دیدیم. ایشون فرمودن خیلی خوب، همین کفایت میکنه، شهود معتبرم بودن. پیش چند نفر دیگه از مراجعم رفته بودن، اونام نظرشون همین شد. اون موقع یه عده‌ای از این آقایونی که در علم هیئت وارد بودن به من گفتن که آقا از نظر حیوی رؤیت ما در این شب گذشته محال بوده. خب من یه روز بعدش، که دو روز بعدش، حالا رفتم خدمت مرحوم آیت الله حسنزاده آملی، استاد بزرگوار ما. من خود هیئت رو 3 سال خدمت ایشون خوندم، اشارات هم خدمت ایشون، الهیات اشارات رو خوندم. رفتم خدمت ایشون، به ایشون عرض کردم آقا خود شما که هیئت رو به ما درس دادید، در این قضیه چه کار میکنید؟ اگر 2 نفر شاهد عادل بیان به شما بگن آقا ما ماه رو دیدیم، رو محاسبات فلکی بگید امکان رؤیت نیست، شما اینجا چی میگید؟ فکر میکنید ایشون چی جواب داد به من؟ فرمودم من همین بیانه رو بر طبقش عمل میکنم. و همین بید، حالا اون آدمی که میگه عرض میشود که من برام بر اساس محاسبات، خب حالا ممکنه محاسباتش دقیق نباشه، یه وقت هم میگه علم حاصل شده یه حرف دیگه ای میشه، تعارض علم و بیانه میشه. ولی میخوام عرض کنم اینا موضوعات مستنبته، و حالا تازه تو رؤیت هلال مستنبت هم نیست، او یه موضوع خارجی هستن، یه مصداقه. ببینید اینا رو خلط نکنید. یه وقتی هست که میگیم آقا در این، حالا بعدن به مناسبت این بحث فقه پزشکی و قربالگری، میگم آقا آیا این تستی که از این کودک میخواد بکند ضرر هست درش یا نه؟ این یه بس مصداقیه. میگم خب اگه ضرر هست جایز نیست، ضرر نیست جایزه. باز این موضوع مستنبد، یعنی موضوع کلی رو، یعنی کلی قنا چیه، کلی قنا چیه، کلی موسیقی چیه، کلی ارز دیجیتال چیه، اینا موضوعات مستنبطه عرفی است و اصلا فقیه به نظر ما نباید دخالت کنه. و عرض کردم این خودش تو فقه خیلی آثار داره. حالا ما اینجا انظاری رو ذکر کردیم، آخرین نظر این تفسیری بود که بین این که بگیم فقیه به ما انه فقیهون با فقیه به ما انه قاضن او حاکم فرق بگذاریم، که ما این تفسیر رو هم جلسه گذشته جواب دادیم. حالا یه عبارتی رو در این بحث امروز از بعضی از مراجع معاصر من بخونم، این عبارت رو ایشون فرمودن در این کتاب انوار الاصوله، فرمودن والمعروف الالسنه ان تشخیص الموضوع ليس من شؤون الفقيه. این در السنه آمده که تشخیص موضوع شأن فقیه نیست. بعد ایشون میفرماد ولکن الصحيح انه لا يمكن للفقيه تجرید الذهن و تفکیک الخاطر ان. نمیشه بگیم فقیه ذهن خودش رو مجرد از تشخیص موضوع بکنه، بگه به من چه ربطی داره. فَإِنَّ لِمُوضُعَاتِ الْأَحْكَامِ مَسَادِيقَ مُعَقَّدَةِ قَامِزَةِ. میگه میفرماد بعضی از موضوعات مصادیق قامز دارن، معقد دارن. لا يقدر العوام على تشخیصها، عوام نمیتونه رو تشخیص بده. بل لابد للفقیه تفسیرها و تبیین و حدودها و خصوصیاتها. کما یشهد علی ذلک ان کثیرا من الفروعات المعنونه فی الکتب الفقهیه هی من هذا القبیل. باز دوباره توضیح میدن ان کان المراد من الموضوع و الموضوعات الجزئیه ای مصادیق الموضوعات الکلیه للاحکام که مصادیق دم و الخمر و الماء المطلق و المضاف غیرها فانه کذلک. می فرمان در مصادیق موضوعات جزئیه فقیه نباید دخالت کنه. فقیه نیاد بگه آقا این ضرر هست یا ضرر نیست، به فقیه چه ربطی داره؟ این آب هست یا نه، این دم هست یا نه. ان قلنا بان المراد نفس الموضوعات الکلیه، اگر مراد از این که میگن تشخیص موضوع ربطی به فقیه نداره خود موضوعات کلیه است، الوارد فی لسان الاخبار فلا اشکال فی ان تشخیصها و تعیین حدودها من شؤون الفقیه. تعبیر لا اشکال داره ایشون، خیلی هم تعجبه، لا اشکال در این که تشخیصش از شؤون فقیه. باز میفران و به عبارت ادق، ان هذا القسم من الموضوعات، یعنی موضوعات کلیه مستنبته، فی الواقع یستنبتها الفقیه بارتکازه العرفی. فقیه رو ارتکاز عرفی خودش استنباط میکنه، یستخرجها و یأخذها من بین العرف بما انه من اهل العرف ثم یرجعها الى العرف، بعدن هم تحویل عرف میده. میفرماید این موضوعات فقیه میاد با ارتکاز عرفی خودش معناشو پیدا میکنه، در اختیار عرف قرار میده، یجعلها بایدیهم بعد تفسیر الخصوصیات و تبیین حدودها. باز میفرماید و انشد فنظر الى فتاوى الفقها، مثلا فی ما یصح السجود علی، فقد ورد فی الدلیل انه یصح السجود یجوز السجود علی الارض و ما یخرج منها الا ما اکل و ما لبسه یا اکل و لبسه. این کبرا از روایات یصح السجود الا علی المأکول و الملبوس. فهذا عنوان عرفی. خب به عرف میگه آقا هر چی مأکوله نمیشه براش سجده کرد، هر چی ملبوسه به عنوان لباس استفاده میشه نمیشه براش سجده کرد. بعد میفرمایند که تکلم الفقها فی مصادیقه و انه ای شیء یعد من المأکول والملبوس ای شیء لا یعد منهما فقد یکون هناک مصادیق لا یقدر العرف الا تشخیص انها منهما او لیست منهما. وقت اینجا اشاره میکنن به فروع زیادی که مرحوم سید در عروه آورده. سید ها 20 فرع آورده در بحث مکان مصلی، خواستید مراجعه کنید در مسجد الجبهه در مکان مصلی 20 فرع آورده. مثلا یه فرعش این آقا بر گیاهان دارویی الادویه و العقاقیر کلثان سور گلگاف زبون آیا میشه سجده کرد یا نه، بر پوست میوه ها، پوست گردو، پوست پرتقال، پوست خیار، اینا میشه سجده کرد یا نه، بر توفاله شای، بر هسته میوه ها. خب اینا رو مرحوم سید آورده. خب شما اونجا ببینید متن سید، و سید خیلی جا میگه یجوز، حواشی میگه لا یجوز. سید میگه الاقوا، حواشی میگه الاهوت، اختلافیه. خب ایشون فرماید اینا رو چطور فقها ها آمدن مصادیق رو معین کردن؟ ببینید آقایون، همین یه مقدار، این در انوار الاصول جلد سوم صفحه 561 و 562. شما در همین مقدار عبارتی که خوندیم الان اشکالی به ذهنتون میرسه یا نه؟ اشکال واضحش اینه، ایشون میفرماید که فإن الفقیه یستنبط ان هذا القسم من الموضوعات یستنبط الفقیه بارتكاز العرفی. خب ارتكاز عرفی فقیه به چه درد من میخوره؟ فقیه اگر روی ابزار و منابع دینی مثل قرآن سنت گوه، آیه قرآن ظهور در این داره، ایشون میگه فقیه با ارتکاز عرفیش میاد این قسم از موضوعات رو استنباط میکنه بعد تحویل عرف میده. خب سهمه حرف و همینه، فقیه به ما انهو فقیهون برا من حجیت داره، فقیه به ما انهو احد من العرف چه حجیتی داره؟ بله یه وقت از قول فقیه ما علم پیدا میکنیم، عیبی نداره، ولی این دیگه تقلید نیست. اینجا در همین قسمت عبارت دو تا اشکال مهم علمی وجود داره. یک اشکال نیست که فقیه اگر بما انه فقیهون چیزی رو به مقلد داد، مقلد باید تقلید بکنه، این یک، فقیه بما انه فقیهون. دو، اگر فقیه بما انه احد من العرف چیزی رو به مقلد گفت و مقلد علم پیدا کرد، این دیگه تقلید نیست. دکتری راجع به مریضی میاد به شما میگه آقا این مریض این مرض سرطان رو داره، شما این دکتر رو حاذق میدونید، علم پیدا میکنید. حالا که علم پیدا کرد تقلید کردید از دکتر؟ تقلید اصلا معنا نداره اینجا. اون وقت عجیب اینه، حالا گویا خودشون هم به این جهت یک توجه مایی داشتن، بعد از اون موارد انقلتی رو مطرح میکنن، کیفه یکون رجوع العوام الى الفقیه فی هذا القسم من مصادیق رجوع الجاهل الى العالم، ای کیفه تشملوها ادلت و تقلید. جواب میدن ان ادلت التقلید تشملها و یکون الرجوع فیها من قبیل رجوع الجاهل الى العالم من باب انه لیس لها متخصص و خبیر غیر الفقیه. خب ببینید آیون، شما این بحثای اجتهاد و تقلید من سال 82 گفتم، 20 سال پیش، اونجا گفتیم یکی از اشتباهات این است که در بحث تقلید از مرجع تقلید رو میبرن از مصادیق رجوع جاهل به عالم. آقا در رجوع جاهل به عالم، جاهل بعد از رجوع میشه عالم، اما در تقلید این چنین نیست. این 100 سالم تقلید بکنه بر همون جهلش باقیه، اونجا مساق رجوع جاهل به عالم نیست اصلا. و گفتیم رجوع جاهل به عالم در جاییست که اون عالم خبره باشه و جاهل از رجوع به او علم پیدا بکنه، توی تقلید این مسائل وجود نداره اصلا. یعنی کبرای این که ما تقلید را از مصادیق رجوع جاهل به عالم بدونیم خدشه کردیم اولا، گرچه در خیلی از کلمات همین مطلب آمده، اما اشکال اینه ادله تقلید میگه فرج او الا من عرف حلالنا و حرامنا، این ادله تقلید. من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه کذا فل العوام ان یقلدوا، کجاش داره من کان من الفقها عالما بالموضوعات. اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، در کدوم حدیث آمده یک موضوعی معین شده باشه که بیاد بگه اینجا معکول هست یا معکول نیست. ببینید، بله عرض کردم گاهی اوقات مردم به فقیر رجوع میکنن چون فقیر رفته تحقیق کرده اونم علم پیدا میکنه. من اون نکته‌ای که قبلا عرض کردم، الان شما وقتی طبیب به شما گفت شما فلان مرض رو دارید، خدای نکرده شما علم پیدا کردی، بعد که علم پیدا کردی شما تقلید کردید از او؟ تقلید نکردید، این راه علم رو برای شما هموار کرده. تقلید یعنی فقیه یا نماز جمعه واجبه، ما میگیم چشم، ما علم هم پیدا نمی کنیم که، ما تبعیت می کنیم. پس ببینید، اولا اصل این نکته در ذهنتون باشه، مطلب تحقیقی خیلی خوبیه از حرفاییست که ما اونجا زدیم، علی خلاف المشهور هم هست. مشهور یکی از ادله تقلید رو مسئله رجوع جاهل و عالم میدونه و ما این رو غلط میدونیم، این کبرا رو، تطبیق این کبرا بر بحث تقلید غلط. اولا این یک، و ثانیا شما میفرمایید ادله تقلید، خب ادله تقلید محورش من عرف حلالنا و حرامناست، محورش روات احادیثناست. اینا کجاش به موضوع شناسی ربطی داره؟ اینا هیچ ربطی به موضوع شناسی نداره. فقیه به ما انه مطلع علی الشرع در این دایره قولش میاد در باب تقلید، اما در جاهای دیگه به هیچ وجه عنوان تقلید درش معنا نداره. لذا این فرمایشات ایشون هم با این اشکالاتی که ما عرض کردیم مواجهه. حق این است که در موضوعات مستنبطه، اون وقت ایشون میفرماند اینجا فقها اومدن معین کردن، خب ما اشکال به همینا داریم. خب حالا اگر یه فقیه آمد گفتش که یک عرفی آمد گفت آقا گلگاو زبون معکوله، خب سجده برای جایز نیست. یکی دیگه گفت نه معکول نیست، توفالت و شای نوات الفواکه قشر الفواکه. بله یه مواردی داریم، اینو فقیه باید جواب بده. بگیم آقا اگر یه چیزی در بعضی از بلاد معکوله در بعضی از بلاد معکول نیست، فقیه باید اینو مشخص کنه. یه چیزی در بعضی از ازمنه، پوست پرتقال در بعضی از ازمنه معکول نبوده، الان شاید معکول باشه، اینا باید فقیه بیاد کلی رو مشخص کنه. اما این الان بالفعل معکوله یا ملبوسه، این ربطی به فقیه نداره. این که میگم خیلی جاهای فقه رو عوض میکنه، یکیش هم در همین بحث مایسه و سجود علیه هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.